بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نشست وین بر سر پیشنویسی در مورد برنامه اتمی ایران موافقت کرده است. بحرین میگوید گفتگو برای خرید گاز از ایران از سر گرفته خواهد شد. و 10 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدره در اندونزی بازداشت شدند. ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 17:30 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر سرد و آفتابی میشنوید، درودهای گرم ما را بپذیرید. مجله شامگاهی روز چهارشنبه رو آغاز میکنیم، چهارشنبه 29 مهر ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 21 روز از ماه اکتبر سال 2009 میلادی. جان خاکزاد هستم، یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم امروز از همکارم الهه روانشاد. الهه، شامگاه خوش.
شامگاه شما و عصر شنوندگان گرامی هم به خیر و خوشی باد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پیشنویسی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در اختیار قدرت‌های جهانی و تهران قرار گرفته است. ایران، روسیه، آمریکا و فرانسه به همراه آژانس از روز دوشنبه و به منظور رسیدن به توافقی برای غنی کردن اورانیوم ایران در خارج از ایران مشغول مذاکره بودند. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کشورهای حاضر در نشست وین پیشنویس قراردادی را امضا و ابراز امیدواری کردند که این طرح تا روز جمعه به موافقت کشورهای مورد نظر برسد. بحرین میگوید این کشور قصد دارد برای واردات گاز طبیعی از ایران گفتگوها با همسایه شمالی خود را سرگیرد. زمستان پارسال و به دنبال گفته‌های علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس پیشین ایران، در مورد بحرین، مذاکرات گازی میان دو کشور قطع و از ورود شناورهای ایرانی به آب‌های بحرین جلوگیری شده بود. آقای ناطق نوری گفته بود بحرین در دوران محمد رضا شاه پهلوی استان 14 ایران بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت. دولت منام این سخنان را به عنوان ادعای ارضی از سوی ایران و نقض حاکمیت بحرین تعبیر کرده بود. 10 ایرانی از جمله 8 زن محجبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در فرودگاه جاکارتا، پایتخت اندونزی، دستگیر شدند. گمرک اندونزی امروز ارزش مواد مخدر کشف شده را بیش از 12 میلیون دلار اعلام کرد. بر پایه این گزارش، مواد ضبط شده شامل 27 کیلوگرم کریستال یا شیشه و بیش از 20 لیتر انواع مواد مخدر مایع بوده است. مسئولان فرودگاه جاکارتا میگویند این ایرانیان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از مالزی، سوریه و قطر به اندونزی آمده بودند. به گفته پلیس یکی از این افراد که مردی 26 ساله است، پس از بازداشت دست به خودکشی زد و به بیمارستان انتقال یافت. این بزرگترین عملیات دستگیری قاچاقچیان در تاریخ فرودگاه جاکارتا گزارش شده است. مجازات قاچاق مواد مخدر در اندونزی تا اعدام نیز میتواند برسد. و یک هواپیمای ترابری سودانی روز چهارشنبه در امارات متحده عربی سقوط کرد. بر پایه گزارش‌های این حادثه در فرودگاه بین‌المللی شارجه در شمال دبی روی داد و هر 6 خدمه این هواپیما کشته شدند. گفته می‌شود این هواپیمای بوئینگ 707 که عازم سودان بود در 3 کیلومتری فرودگاه سقوط کرد. علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نیست.
البته گزارشی در همین زمینه در مجله شامگاهی خواهیم شنید. متشکرم. الهی روانشاد بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شامگاهی رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران با پیشنویس قرارداد برای حل مسئله هسته‌ای در وین موافقت کرد. این توافق چه تحولی در حل بحران هسته‌ای ایران ایجاد خواهد کرد؟ گزارش و گفتگویی می‌شنوید. فضای دانشگاه‌ها در ایران همچنان پرتنش است. گزارشی در این زمینه هم خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد. فریدون زرنگار مجله اقتصادی این هفته را آماده کرده است با مهمترین خبرهای اقتصادی هفته در ایران. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد داریم. جمهوری اسلامی ایران در پایان مذاکرات سه روزه خود با آمریکا، روسیه و فرانسه در وین در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پیشنویس یک قرارداد برای ارسال اورانیوم کم غنی شده ایران به خارج برای تبدیل به سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران موافقت کرد. در همین زمینه همکارم حسین آریان گزارش می‌دهد.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه 29 مهر از پیشنویس موافقتنامه‌ای بین ایران و سه کشور آمریکا، روسیه و فرانسه خبر داد که به گفته او بیانگر رویکردی متعادل است برای نحوه برداشتن گام‌های پیشرو. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از دیپلمات‌های آشنا به این مذاکرات گفته بود که طرف‌های مذاکره در پی مصالحه‌ای تحت لوای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که آبروی هر دو طرف حفظ شود. به گفته همین دیپلمات‌ها در پیشنویسی که محمد البرادعی به طرف‌های مذاکره تحویل داده است، آمریکا، روسیه و فرانسه از ایران خواستند که 75% ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 2.5 ماه دیگر، برای غنی‌سازی به خارج بفرستد. محمد البرادعی در توصیف پیشنویس قرارداد بین ایران و سه عضو از گروه کشورهای 5+1 گفت:
That transaction using Iran low enriched uranium to be manufactured into fuel is a very important confidence building measure that can diffuse crisis that has been going on for a number of years.
توافق بر سر تبدیل اورانیوم کم غنی شده ایران به سوخت هسته‌ای گام مهمی برای اعتماد سازی است، گامی که میتواند بحران هسته‌ای ایران را که سالهاست ادامه دارد حل کند و راه را برای گفتگوهای بیشتر هموار نماید. همه شرکت کنندگان نشست ژنو سعی داشتند که به حل مسئله کمک کنند، بر آن بودند که به آینده نگاه کنند نه به گذشته، تلاش کردند زخم‌های گذشته را التیام بخشند.
قرار است پیشنویس این قرارداد پس از تصویب دولت‌های طرفین گفتگو به مورد اجرا درآید. محمد البرادعی در این باره می‌گوید:
The deadline for the parties to give, I hope, affirmative action is Friday, 2 days from now.
ضرب الاجل برای جواب مثبت طرفین به پیشنویس که امیدوارم اینطور باشد جمعه است، یعنی 2 روز دیگر. اگر جواب مثبت باشد آن وقت پیشنویس به قرارداد تبدیل خواهد شد و ما آن را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تسلیم خواهیم کرد.
مذاکرات چند جانبه ایران با آمریکا، روسیه و فرانسه که روز دوشنبه آغاز شده بود در مرحله دچار وقفه گردید، زیرا ایران با اعتراض به عدم پایبندی فرانسه به تعهدات پیشین خود از همکاری با این کشور سر باز زد. اما عصر روز سه‌شنبه 28 مهر بار دیگر مذاکرات از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، فرانسه با وساطت محمد البرادعی مدیر کل آژانس در مذاکرات شرکت کرد و تعهداتی را برای تصحیح رفتار گذشتهش پذیرفت. در این پیوند علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگاران در وین روسیه را مسئول اجرای تمامی قرارداد، پیشنویس ارائه شده برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران معرفی کرد. اما محمد البرادعی گفته است که فرانسه هم در فرایند پیشنهادی دخالت خواهد داشت. منابع روسی میگویند که بر اساس پیشنویس تهیه شده، ایران اورانیوم خود را به آژانس تحویل میدهد و آژانس آن را به روسیه خواهد فرستاد و روسیه اختیار خواهد داشت که در صورت لزوم اورانیوم ایران را برای غنی‌سازی بیشتر به فرانسه ارسال نماید.
گزارش حسین آریان رو میشنیدید. درباره توافق ایران و قدرت‌های جهانی در گفتگوهای وین همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل اویو. نخست نظر او را درباره این توافق می‌شنویم.
این قرارداد یک دستاورد بسیار بزرگی برای حکومت آیت الله خامنه ای بوده، چون تحت این قرارداد هیچ فشاری روی ایران نیامده که جلوی غنی‌سازی رو در داخل کشور بگیرن و این یکی از خواسته های بزرگ دولت ایران بود که الان برآورده شد. و دوما به نظر من یکی از بزرگترین برنده های این قرارداد کشور روسیه هستش، چون تحت این قرارداد کشور روسیه ملزم هستش که اورانیوم غنی شده ایران رو دریافت بکنه. دلیل این که دولت ایران به روسیه اینقدر اطمینان داره و کشورهای غربی الان تکیه به روسیه میکنن برای کار های اتمی که انجام خواهد داد، این باعث ارتقا و استحکام موضع روسیه هم در اروپا و هم در تهران خواهد شد و این معنیش خواهد بود که روسیه یک از کشورهایی در دنیا خواهد بود که همچین روابط خوبی با هر دو طرف داره.
فکر نمی‌کنین به هر حال جمهوری اسلامی هم امتیازاتی داده، از جمله آنگونه که دیپلمات‌ها میگن قرار شده 75% یا نزدیک به 75% از ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به خارج فرستاده بشه برای غنی‌سازی بیشتر. درسته که ایران به هر حال تا 1% رو در داخل غنی‌سازی می‌کنه. فکر نمی‌کنین برای همه طرف‌ها یک بازی برد برد بوده؟
برای همه طرف‌ها بازی برد برد بوده، ولی برد آمریکا خیلی موقتی‌تر خواهد بود چون برد ایران. چرا؟ چون این 75% که ایران منتقل خواهد کرد به روسیه، ایران ظرفیت تولیدش رو در حدود 13 ماه تمام این 75% رو دوباره درست بکنه و بتونه ازش استفاده بکنه. ولی دولت ایران برنده شد این حق که بتونه با تولید اورانیوم در کشور خودش ادامه بده، که این برای دولت ایران خیلی مهمتر بود و دولت ایران موفق شد که اصلا این مسئله رو از فرمول مذاکرات خارج بکنه، که به نظر من این دستاورد خیلی بزرگتر و مهمتر هستش تا اینکه دولت ایران قانع شده که اورانیوم خودش رو منتقل بکنه به خارج.
خب بپردازیم به نقش روسیه. آقای علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفتن که روسیه مسئول اجرای قرارداد تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهرانه و به نظر میرسه گروه 5 به علاوه 1 هم این نقش رو برای روسیه قائل هستند. آیا ممکنه این گونه باشه که به هر حال گروه 5 به علاوه 1 یک امتیاز به روسیه داده که اینجا نقش فعالی بر عهده بگیره و در آینده اگر ایران بخواهد نگرانی‌های جامعه جهانی رو نادیده بگیره، روسیه هم در اون زمان طرف گروه 5 بلاوی 1 و جامعه جهانی خواهد بود؟
برای روسیه این قرارداد خیلی مهم هستش که الان کشورهای غربی بهش تکیه میکنن برای اینکه با ایران معاملات بکنه و اورانیوم غنی شده ایران رو دریافت بکنه و تبدیل به سوخت بکنه. ولی به نظر من اگر در آینده دولت آیت الله خامنه ای تصمیم بگیرن که نمیخوان با این قرارداد ادامه بدن، به نظر من جامعه بین المللی دولت ایشون رو مسئول خواهند دانست و نه مسکو. مسکو الان یک وسیله هستش برای اینکه راه مصلحت آمیز با ایران پیدا بشه.
آقای جاودانپر، خب در چنان صورتی به هر حال روسیه هم مجبور میشه روی ایران فشارهایی وارد بیاره.
بله، دولت روسیه مجبور خواهد شد. روسیه تنها کشوری هستش که میتونه فشار روی تهران بیاره و اگر دولت ایران بخواد کارشکنی بکنه با روسیه، این دولت ایران خواهد بود که ضرر خواهد دید. بنابراین به نظر من در هر حال مسئول تمام این مسئله دولت آقای خامنه‌ای هستش. اولا به نظر من بعد از اون مسکو رتبه شماره دوم رو جلب خواهد کرد.
مذاکره مستقیم ایران و آمریکا چطور؟ در این چند هفته گذشته این برای دومین بار بود که اعلام شد و تایید شد که ایران و آمریکا به گفتگوی رو در رو نشستند. گفتگوی ایران و آمریکا تا چه میزان در به موفقیت رسیدن این مذاکرات موثر بود؟
به نظر من یکی از مثبت‌ترین جلوه‌های این مذاکرات بود که دولت ایران و دولت آقای اوباما رو به رو با هم نشستن و با هم مذاکره کردن و ما دیدیم که دولت آقای خامنه‌ای بعد از اینکه دولت آقای اوباما حاضر شد با اونها مستقیما صحبت بکنه، بعد از دو ملاقات حاضر شد که یک نرمش‌هایی نشون بده و به نظر من این پل ارتباط و این قدرتی که الان ایران و آمریکا به دست آوردن که با هم میتونن با هم صحبت بکنن و مشارکت بکنن، به نظر من خیلی مفید هستش و در آینده میتونه هم برای منافع مردم ایران و منافع مردم آمریکا تموم بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. یک هواپیمای ترابری کشور سودان روز چهارشنبه در امارات متحده عربی سقوط کرد. بر پایه گزارش ها این حادثه در فرودگاه بین‌المللی شارجه در شمال دبی روی داد. اجازه بدید از گزارش همکارم سام هدا آگاه بشیم از جزئیات این سانحه.
امروز چهارشنبه 1 فروند هواپیمای باری سودانی در نزدیکی فرودگاه شارجه در امارات متحده عربی سقوط کرد. در ابتدا تصور می‌شد که این هواپیما متعلق به خطوط هواپیمایی ایران باشد، اما ساعاتی پیش مقامات فرودگاه شارجه اعلام کردند که این یک هواپیمای سودانی بوده است. در ساعت 3 بعد از ظهر امروز، هواپیمای باری سودانی از نوع بوئینگ 707 متعلق به شرکت حمل و نقل هوایی عزا هنگام برخاستن از فرودگاه شارجه کنترل خود را از دست داد و در نزدیکی این فرودگاه سقوط کرد. این هواپیما پس از برخورد با زمین منفجر شد و 6 نفر خدمه آن در این سانحه جان باختند. این هواپیما از شارجه عاصم خارتوم در سودان بود و 6 خدمه آن همگی سودانی بودند. پلیس شارجه محل سانحه را محاصره کرده و ماموران آتش نشانی فرودگاه همراه با ماموران آتش نشانی از شهرهای دبی و عجمان مشغول خاموش کردن حریق هستند. شرکت هواپیمایی عزا در سال 2007 میلادی به خاطر حمل اسلحه برای دولت سودان و شبه نظامیان جنجابید در دارفور در لیست شرکت‌های تحریمی دولت آمریکا قرار گرفت. در سال 2005 نیز یک هواپیمای دیگر سودانی از نوع ایلیوشین که از شارجه عازم خارتوم بود در 25 کیلومتری شهر خارتوم سقوط کرد و 6 روسی و 1 سودانی در آن سانحه کشته شدند. در حادثه دیگر در سال 2004 1 فروند هواپیمای کیشیر متعلق به ایران نیز در نزدیکی فرودگاه شارجه سقوط کرد و 40 نفر از سرنشینان آن کشته شدند. سام هدا، رادیو فردا، شارجه.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221141113. در انتظار پیام ها، پیشنهاد ها و حتی انتقاد های شما هستیم. شیرین عبادی، برنده نوبل صلح سال 2003 میلادی و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، خواهری دارد که در همسایگی او در تهران زندگی می کند. خواهری که به خانم عبادی خبر داده است که افرادی که خود را ماموران وزارت اطلاعات معرفی می کنند در تماس با او و همسرش خواستند که یا داوطلبانه به خانه دیگری نقل مکان کند یا با حکم وزیر اطلاعات او را از این خانه اخراج خواهند کرد. شرح ماجرا را همکارم امیر مصدق کاتوزیان از خانم شیرین عبادی پرسیده است. گوش کنید.
متاسفانه به دنبال مزاحمت‌ها و تهمت‌های فراوانی که برای شخص من و اعضای خانواده من فراهم می‌شده، بعد از انتخابات نوبت به کمی دورتر یعنی خواهر و برادر من هم رسیده. کارمندانی که خود را مأمورین وزارت اطلاعات معرفی می‌کردند، چند بار به محل کار اونها تلفن می‌زنند، مراجعه می‌کنند و جالب است که خواهر من که دندان پزشکه و متاسفانه یا خوشبختانه به هیچ وجه در کارهای حقوق بشری داخل نمیشه، با من در یک ساختمان 2 آپارتمان جداگانه داریم. این خانم و همسرش رو به اجبار میخواهند وادار بکنن که اون آپارتمان رو ترک کنن و چندین بار گفتن که شما حق ندارید در ساختمانی مجاورت ساختمان عبادی بنشینید و بایستی اونجا رو تخلیه کنید و اگر این کار رو نکنید ما حکم اخراج شما رو از وزیر گرفته ایم و به جریان میاندازیم. من نمیدونم این شیوه فراقانونی دیگر چیست که در کشور ما باب شده و متاسفانه منحصر به خانواده من نیست. علتی که من بیان میکنم برای این است که برای بسیاری از خانواده فعالین سیاسی و همچنین مدنی که خارج از کشور قرار دارند این مزاحمت ها ایجاد شده.
این تماسی که از طرف وزارت اطلاعات با خواهر شما گرفتن، تنها چیزی رو که قید کردن رابطه ایشون با شما بوده؟
بله، تنها نکته مورد اعتراض اونها این بوده که چرا خواهرم با من تلفنی صحبت میکنه و او رو میخوان وادار بکنن که خونش رو عوض بکنه و او گفته که اگه من خونم هم عوض بکنم بالاخره خواهری ما که از بین نمیده و این چه حرف بی منطقی است که شما میزنید. اما اونها گفتن که ما آخرین اقدار رو به شما کردیم که این منزل رو بایستی ترک کنید.
تفسیر خودتون اینه که این اقدامات در ادامه محدودیت هایی است که اعمال میشد بر فعالان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران؟
بله، بعد از پرونده غیرقانونی قانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، منشی کانون رو بیگناه 55 روز زندان انداختند و همچنین منشی دفتر وکالت من رو تهدید کردند که از دانشگاه اخراجت میکنیم، مجبور شد که کارش رو رها کنه. منشی دیگر من رو که میخواست امتحان وکالت بده، نامه ای صراحتا از وزارت اطلاعات به کانون وکلای عراق فرستاده شد که با صدور پروانه وکالت برای این خانم بایستی مخالفت بشه. مزاحمت ها و زندان های مکرر اعضای شورای عالی سیاست گذاری در کانون مدافعان حقوق بشر. بعد از انتخابات آقای دادخواه، آقای سلطانی و آقای تاجیک به زندان رفتند. هر سه نفر در زندان تحت فشارهای جسمی روحی بودند که بنویسند و تعهد بکنند دیگر با عبادی همکاری نخواهند کرد و با کانون مدافعان همکاری نخواهند کرد. آقای سلطانی وقتی که در زندان بود خواهرش مرحوم شد و آقای حداد به او گفته بود در صورتی اجازه شرکت در تشییع جنازه خواهرت رو میدم که بنویسی با عبادی همکاری نخواهی کرد و او هم ترجیح داد که در تشییع جنازه شرکت نکنه و زیر بار حرف زور نره. همچنین آقای دادخواه به قدری تحت فشار بودند که با حالت مرگ از زندان آزاد شدند. بعد از اینکه از زندان آمدند بیرون رفتند بیمارستان عمل جراحی کردند و مدت‌ها بیمار بودند و اینها تاوان همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر.
شما فکر کنید که با چه اقدامی ممکنه که این فشارها پایان بپذیره یا اینکه محدود بشه؟
منظور از کلی این فشارها این است که من از اقدامات حقوق بشری خودم دست بکشم، که البته این امر غیر ممکنه. آنها ارز خود میبرند و زحمت ما میدارند. هر اتفاقی که بیفته من به وظایفی که در ابتدا برای خودم تعریف کردم، یعنی حمایت از حقوق بشر، ادامه خواهم داد. چگونه میشود جلو این اقدامات رو گرفت؟ با قانون. برای اینکه این کارها تماما غیر قانونی است و فقط با
که به قانون میشه جلوش گرفت. صدای خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران را میشنیدید. نزدیک به یک ماه است که دانشجویان کلاس‌های درس خود را آغاز کردند، اما فضای دانشگاه‌ها همچنان پرتنش است و شماری از دانشجویان نیز طی چند هفته گذشته به دلایل گوناگون از تحصیل محروم شدند. همکارم حسین قویمی گفتگوی انجام داده است با مهدی عربشاهی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت. آقای عربشاهی نخست در باره اعتراض‌های دانشجویی توضیح می‌دهد. گوش کنید.
اون چیزی که مشخص هست از ابتدای سال تحصیلی دانشگاه ها به نوبت درشون اعتراضاتی صورت گرفته و بعضن هم دانشگاه هایی که در گذشته خیلی مرکز اعتراضات دانشجویی نبودن، مثل دانشگاه آزاد یا دانشگاه های کوچک شهرستان ها، امسال جنبش دانشجویی پرشورتر از همیشه در صحنه خواهد بود، اما به شکل و شیوه های جدیدی، یعنی با نیروهای جدیدی که به نوعی خیلی ممکن شناخته شده نباشن ولی تعداد بالایی دارن و پراکندگیشون باعث میشه که خیلی نتونن نیروهای امنیتی یا اونها تاثیر بذارن. نیروهای امنیتی هم به روش‌های کلاسیک خودشون چهره‌های شناخته شده رو کنترل می‌کنند که این در نهایت نتیجه‌ای براشون نخواهد داشت.
در مورد این محرومیت از تحصیل که برای برخی از دانشجویان چنین حکمایی صادر شده و اخیراً خبر می‌رسه قراره که تعمیم بدن محرومیت از حقوق اجتماعی رو،
این احکام نمیتونه درست باشه. چندین شکل هم داره محرومیت از تحصیل. یکی از اشکالش دانشجویان ستاره‌دار هستند که پیش از اینکه وارد دوره کارشناسی ارشد یا دکترا بشن، دانشجویانی که در دوره‌های قبلی فعال بودن محروم میشن. یک شکل دیگه‌اش احکام کمیته‌های انضباطی هست که دانشجویان رو به دلیل فعالیت‌های سیاسی و انتقاداتی که در دانشگاه داشتن محروم میکنن از تحصیل. و شکل دیگرش همین هست که اخیراً ما شاهدمون بودیم که به نظر من این دیگه به هیچ وجه نمیتونه مبنای قانونی داشته باشه. در دادگاه بابل حکمی صادر شده بود مبنی بر اینکه برخی از دانشجویان رو به مدت 5 سال از تحصیل محروم کرده بود که این دیگه با هیچ منطق حقوقی همخوانی نداره و اگر بخواد باب بشه قطعاً باید دانشجویان در مقابلش مقاومت کنن، بایستن و اعتراض بکنن. من تصورم این هست که به هر حال این تحصیل یکی از مسائلی هست که خیلی اهمیت داره و به نوعی شاید برای یک دانشجو ادامه تحصیلش مثل ادامه حیات برای یک فرد عادی باشه.
برای مقابله با این گونه تصمیمات دفتر تحکیم وحدت چه کارهایی خواهد کرد؟
ما یه سری فعالیت‌های معمول و مرسوم خودمون رو داریم که اونها رو ادامه خواهیم داد. اما خب تو سال جدید به شدت تحت فشار بودیم. یعنی شما شاهد بودید که ما صرف یک دوره هم جمع شدن دوستانه در پارکی در تهران باعث شد که نزدیک به 40 نفر از نیروهای امنیتی بیان و ما رو بازداشت بکنن. 24 ساعت در بازداشت بودیم. دو تا از دوستانمون هم تا همین یک دو روز گذشته در زندان اوین باقی موندن. و به نظر من پیامی که میخواستم بدم این بود که شما حق ندید به هیچ وجه دور هم جمع هم حتی بشید. اما به هر حال این وضعیت دوام نمیاره. آروم آروم بچهای عضو مجموعه تحکیم و انجمنها به دلیل فشارهای زیادی که بهشون وارد شده دارن به این جمع‌بندی میرسن که تنها راه این وضعیت هست که عقب نشینن و در مقابل این فضا بایستن و اعتراضات خودشون رو ادامه بدن. و من فکر میکنم که به زودی در دو چند هفته آینده در واقع تشکیلات تحکیم هم فکری برای فعالیت در فضای جدید خواهد کرد و سعی میکنیم که اجازه ندیم که بیش از این حاکمیت در مقابل دانشگاه پیشروی بکنه و محروم بکنه دانشجویان رو از حقوق اولیه و بدهی خودشون.
صدای مهدی عربشاهی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت رو میشنیدید در گفتگو با همکارم حسین قویمی. دوستان نوبت میرسه به گزارش ورزشی، اما پیش از این که گزارش ورزشی رو پخش کنیم ازتون خواهش میکنم که قلم و کاغذ آماده کنید، طول موجهای تازه ما رو روی امواج کوتاه، طول موجهای زمستانی ما رو بعد از خبرهای ورزشی به آگاهی شما خواهم رسوند. در اینجا تازه های جهان ورزش از فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران صبح امروز برای حضور در رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال عازم نیجریه شد. به گزارش خبرگزاری مهر در بدرقه این تیم هیچ یک از مسئولان رده بالای سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال ایران حضور نداشتند. ایران به عنوان قهرمان نوجوانان آسیا روز یکشنبه اولین بازیش را در برابر تیم ملی گامبیا قهرمان آفریقا انجام می‌دهد. حریفان بعدی کولومبیا و هلند هستند. در نشست علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و اعضای اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران به پیشنهاد رئیس سازمان تربیت بدنی قرار شد که یک دوره رقابت‌های چهار جانبه فوتبال با حضور تیم‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان و یک تیم صاحب نام اروپایی در تهران برگزار شود. این پیشنهاد برای کاهش حساسیت در دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس مطرح شده و قرار است هر ساله اجرا شود. صادق درودگر دبیر کل اتحادیه باشگاه‌ها تاریخ این رقابت‌ها را 22 بهمن اعلام کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نتیجه دیدار تیم‌های پاس همدان و شاهین بوشهر از هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران را به دلیل استفاده تیم پاس از یک بازیکن محروم 3-0 به سود تیم شاهین بوشهر اعلام و روزبه شاه علی دوست بازیکن محروم از این بازی را از دو بازی دیگر محروم کرد. این بازی یک بر یک به پایان رسیده بود. هفته سوم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ فوتبال قهرمانان اروپا با شگفتی همراه بود. بارسلونا تیم مدافع عنوان قهرمانی از اسپانیا در نو کامپ به تیم ناشناس رابین کازان از روسیه 2-1 باخت. لیورپول هم در ورزشگاه خود با همین نتیجه مغلوب لیون فرانسه شد. اینتر میلان به رهبری ژوزه مورینیو در میزبانی دینامو کیف از اوکراین 1-1 متوقف شد و آرسنال انگلیس نیز در آلکمار هلند به همین نتیجه دست یافت. این رقابت‌ها امشب با انجام 8 دیدار از 4 گروه اول دنبال می‌شود.
فریدون شیبانی بود با خبرهای ورزشی. دوستان یادداشت کنید از 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه از ساعت 9 صبح طول موج‌های کوتاه ما روی امواج کوتاه آغاز به کار می‌کنن. از ساعت 6 صبح تا ساعت 13 صدای رادیو فردا رو میتونید روی طول موج کوتاه 13 متر فرکانس 21715 کیلوهرتز بشنوید. ردیف 16 متر فرکانس های 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز گوش کنید. ردیف 19 متر فرکانس های 15535 و 15690 کیلوهرتز. ردیف 25 متر فرکانس های 11740 و 12015 کیلوهرتز. ردیف 31 متر فرکانس های 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز و همینطور ردیف 49 متر فرکانس های 5860 و 5925 و 6115 کیلوهرتز. در نیمه دوم مجله شامگاهی تلاش خواهم کرد طول موج‌های زمستانی از ساعت 13 تا 19 و 30 رو با آگاهی شما برسونم. البته این اطلاعات لابلای موسیقی و در بخش‌های مختلف خبری برای شما بازگو خواهد شد. با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام میکنم به دوستانی که تازه به ما پیوستید و سپاسگزارم از همراهانی که از ساعت 19 همچنان با ما مانده اید. در اینجا همکارم مهرداد میردامادی آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. مهرداد شامگاه خوش.
با سلام. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پیشنویسی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در اختیار قدرت‌های جهانی و تهران قرار گرفته است. ایران، روسیه، آمریکا و فرانسه به همراه آژانس از روز دوشنبه و به منظور رسیدن به توافقی برای غنی کردن اورانیوم ایران در خارج از این کشور مشغول مذاکره بودند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس گفت کشورهای حاضر در نشست وین پیشنویس قراردادی را امضا کردند و ابراز امیدواری کردند که این طرح تا روز جمعه به موافقت کشورهای مورد نظر برسد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از نیمی از مقام‌های مسئول حوزه‌های انتخابی افغانستان پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از کار برکنار خواهند شد. علیم صدیق، سخنگوی سازمان ملل در امور افغانستان، روز چهارشنبه اعلام کرد 200 نفر از رؤسای حوزه‌های استانی انتخابات که از طرف دولت کرزی به این کار منصوب شده بودند برای دور دوم انتخابات از کار برکنار خواهند شد. دور دوم انتخابات افغانستان قرار است 16 آبان ماه بین حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله عبدالله رقیب اصلی وی در دور نخست انتخابات برگزار شود. بحرین میگوید این کشور قصد دارد برای واردات گاز طبیعی از ایران گفتگوها با همسایه شمالی خود را از سر بگیرد. زمستان پارسال و به دنبال گفته‌های علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس پیشین ایران در مورد بحرین، مذاکرات گازی میان دو کشور قطع و از ورود شناورهای ایرانی به آب‌های بحرین جلوگیری شده بود. آقای ناطق نوری گفته بود بحرین در دوران محمد رضا شاه پهلوی استان 14 ایران بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت. دولت منامه این سخنان را به عنوان ادعای ارضی از سوی ایران و نقض حاکمیت بحرین تعبیر کرده بود.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود با خلاصه مهمترین خبرها. در اینجا میرسیم به مجله اقتصادی رادیو فردا از فریدون زرنگار. میدونید که مهمترین خبر اقتصادی این روزها تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه هاست و همینطور روز ملی صادرات. اینها مطالبی هستند که فریدون زرنگار در مجله اقتصادی بیشتر از اونها با شما صحبت میکنه. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. ادامه بحث درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها.
دولت هر کاری دلش بخواد در این بخش انجام میده.
روز ملی صادرات.
از آغاز دوره صنعتی شدن تا امروز صنایع ملی ایران هیچگاه در چنین وضعیتی قرار نگرفتند.
افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی.
در آینده میان مدت یا طولانی مدت قیمت نفت بالا خواهد.
مجلس شورای اسلامی نفت سخت گرم رسیدگی به لایحه پر سر و صدای هدفمند کردن یاران هاست.
هدف از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح قیمت‌های کالاها و خدماتی است که اکنون با یارانه به شهروندان داده می‌شود و بهای آن زیر قیمت در بازارهای بین‌المللی و حتی زیر قیمت تولید شده است. از جمله قرار است در چارچوب این لایحه بهای حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سیاه و امثالهم به 3، 4 و در بعضی موارد به چند ده برابر برسد. اما تنها بهای حامل‌های انرژی نیست که در صورت تصویب این لایحه بالا می‌رود، بلکه این افزایش قیمت شامل نان، آب، برق، کود شیمیایی و ده‌ها کالای دیگر هم می‌شود که در حال حاضر با یارانه عرضه می‌شود. دولت امیدوار است که با درآمدی که از محل افزایش بهای کالاها کسب می‌کند، به خانوارهای کم درآمد یارانه نقدی بدهد تا از فشار مالی بر این خانوارها بکاهد. در بحث‌های مجلس یک عضو نماینده کمیسیون ویژه مجلس به نمایندگان اطمینان داد که اختیارات دولت در افزایش بهای کالاها محدود شده است.
ما به قول معروف هزار تا گرفتاری کشیدیم، اینو کردیمش 5 سال شیب رو ملایم کردیم. این یک پیشنهاد دولت آمده که دولت مجاز است، اجازه دادید دولت هر کاری دلش بخواد بکنه. آقای مگه میشه؟ ما محدودش کردیم. دولت رو اگر اینجور باشه تو هر کالایی بخواد ورود میکنه، و اگر بخوایم این رو آزاد بذاریم برگردیم به لایحه دولت، دولت هر کاری دلش بخواد در این بخش انجام میده.
نماینده دیگری از فشار به گفته اون مضاعف بر کشاورزان در صورت تصویب این لایحه انتقاد کرد.
ماده 4 حذف یارانه های گندم، برنج، شیر، شکر و نهاده های کشاورزی مثل بذر و کود و نهال کشاورزیه. مصرف کنندگان اینها عموم افراد، دهک های پایین، اقشاری که زیر خط فقر هستن و کشاورزان هستن. با تصویبی که مجلس کرده در مورد حامل های انرژی، این قشری که اینا رو مصرف میکنن یک بار از واقعی شدن قیمت ها آسیب دیدن. ما داریم مجددن کشاورزان رو با قیمت مضاعفی که با حذف یارانه ها برای بعض رکود و نهال و گندم و برنج داریم، یعنی یک بار اضافی، توان و طاقت پرداخت یک چنین هزینه رو کشاورزان و قشر پایین جامعه ندارن.
مهمترین موضوع مورد اختلاف بر سر افزایش بهای نان و دارو بود که نماینده ای گفت بهتر از این مسئله فعلا مسکوت بماند.
ما داریم یه پکیج بزرگی رو بررسی میکنیم. شما اجازه بدین بحث فراورده‌های نفتی، بحث انرژی حل بشه، بعداً بری سراغ نان مردم. مگه این ما مشکل نان دارن؟ مگه مشکل دارو دارن؟ مشکل نان مشکل فقرای ماه.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، در پاسخ به انتقادات گفت با تصحیح لایحه دولت پیش‌بینی‌های لازم شده است.
ما به هر کس که متقاضی است بدیم، به روستاییان 20% بیشتر بدیم. اگر بنابر اینه که بالای 30% اتلاف آردونان همچنان استمرار پیدا کنه، اگر بناس لنگه‌های آرد قاچاق بشه، به همون کسانی که نون مصرف میکنن و بیشتر مصرف میکنن یارانه بیشتری بدیم، نه اینکه بنا رو بر این بگذاریم نون تلف بشه، آرد تلف بشه، کیفیت پخت از بین بره. الان نونوایی هستن که آرد رو میگیرن میفروشن چون خیلی ارزانه.
اما احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دلخوشی‌های آقای مصباحی مقدم را رد کرد و نسبت به یک تورم 60% هشدار داد.
عیب‌هایی که جناب آقای مصباحی مقدم بر وضع موجود گفتند تقریبا همش وارده و اونا من اکثرشون قبول دارم، اما تمام حرف اینه که فرق کالای اساسی و عامل انرژی توجه کنیم و به آثار این تصمیم عنایت کنیم. اولا کالاهای اساسی که عمدش همونجوری که مصباحی فرمودن نون هست، یارانه نان و آرد و نان گندم هست، مصرف مستضعفان بیشتر از این هست تا اغنیا برخلاف بنزین. ثانیا نیاز حیاتی از ضرورت گذشته، تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی 19.3% تورم اضافی درست میکنه. نماینده دولت فقط به تکذیب اکتفا نکنه، من مستندن به گزارش مؤسسه مطالعات پژوهش بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی در دوره آقای احمدی نژاد این گزارش تهیه شده، این پژوهش انجام شده و 19.3% تورم اضافی درست میکنه. تورم ناشی از افزایش قیمت آبرم در نظر بگیرید، یک تورم احتمالیش بالای 60% ممکن بر اقتصاد ملی تحمیل بشه.
احمد توکلی همچنین نسبت به پیامدهای اجتماعی و احتمال ناآرامی‌ها به دلیل افزایش بهای نان هشدار داد و گفت:
بنده عرض می‌کنم همین مجلس و همین دولت یک روز تصمیم گرفت گازوئیل 16 تومانی رو بکنه 45 تومن در عرض یک ماه عقب نشینی کرد. وقتی اعتراض کشاورزان بلند شد، همین دولت در مورد اعتراض طلافروشای اصفهان در مورد مالیات بر چرخ شده عقب نشینی کرد، مجلس هم سکوت کرد. شما تصمیم به این بزرگی میخواید بگیرید، نگرانی‌های اجتماعی داشته باشید. من استدعا میکنم، اصلا بحث ماهوی ندارم، موافقت من با هست ماده 4 فقط به دلیل زمان اجراش هست.
از علی زنده روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران تحلیلش را در باره این لایحه پرسیدم.
پکیج طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یک بسته کاملی هست که تمام یارانه‌های پرداختی به صورت پیدا و پنهان درش در نظر گرفته شده، ولی بیشتر توجه دولت و مجلس به اون موضوع یارانه‌های پنهان انرژی هست که حدود 90 میلیارد دلار یارانه پنهان در بخش انرژی هست رو ساماندهی بکنن، و از قبل هم بیشتر بحث‌ها راجع به این موضوع بوده و در طی 16 سال گذشته و دولت‌های قبلی هم مباحث مختلفی رو در مورد افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی مطرح کردن تا از این طریق یک ساماندهی در مصرف بشه و مشکلات متعددی مثل ترافیک و آلودگی هوا و مصارف بی‌رویه و همینطور افزایش مصرف داخلی نفت رو کنترل کنن، چون سرانه مصرف در اقتصاد ایران بیش از کشورهای دیگر هست و تقریبا 2 تا 3 برابر سرانه متوسط مصرف در جهان هست. به خاطر همین قضیه بیشتر توجه و تأکید دولت و مجلس در واقع روی این بخش هست. اما به هر حال مسئله یارانه‌های نان، دارو و غیره هم باعث شده که هم قاچاق آرد و دارو رو ما در کشور شاهد باشیم و همین که مصرف بی‌رویه اینها رو و هم در واقع بی‌کیفیتی نان، ضایعات نان و همینطور بی‌کیفیتی دارو و استفاده مضر و بی‌رویه دارو. بنابراین اون بخش ها هم هست، منتها نمایندگان مجلس و کارشناسان نظرشون این هست که در گام اول ابتدا یارانه انرژی مورد توجه باشه و افزایش قیمت ها رو در این بخش شاهد باشیم تا اینکه موزل اصلی که یارانه انرژی هست و حدود 90 میلیارد دلار هست ساماندهی بشه، و بعد در گام های بعدی برسیم به موضوع یارانه نان که حدود 4000 میلیارد تومان هست و همینطور یارانه دارو و بقیه کالاهای اساسی مثل کود شیمیایی.
بسیاری از کارشناسا از جمله آقای احمد توکلی مطرح کرد در مجلس که در صورت لغو یارانه های آرد و امثال هم میتونه ناآرامی های اجتماعی باعث بشه. این تحلیل رو میشه قبول کرد؟ و اگر میشه قبول کرد دولت با چه حسابی دست به این کار میزنه؟
تأکید این دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس روی تجربه‌ای هست که در بخش‌های دیگری از اجرای قانون هم تجربه شده. به عنوان مثال در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که یک قانون مترقی هست و کمک زیادی می‌کنه به رشد پایه مالیاتی و اصلاح قانون مالیات‌ها در ایران و افزایش فهم مالیات در اقتصاد ایران، که به دلیل اینکه یه مقدار آموزش‌ها و اطلاع رسانی‌ها کافی نبود، مجبور شدن که در بخش‌هایی از بازار تعلیق یک ساله بدن. و همینطور در مورد افزایش قیمت گازوئیل هم که از 16 تومان به 45 تومان بود، چون باعث افزایش شدید هزینه های حمل و نقل شد، مدتی در واقع این قضیه برگشت به قیمت قبلی. موارد متعددی به این شکل تجربه شده. به خاطر همین موضوع هست که این دست از کارشناسان نمایندگان معتقدن که به خاطر اینکه ممکنه فشار تورمی به گونه‌ای باشه که قابل تحمل نباشه، قابل کنترل نباشه، از این جهت اعتقادشون بر این هست که این باید به گونه‌ای تدریجی مورد توجه باشه و به گونه ای اجرا بشه که فشار به تدریج وارد بشه و فشار یک باره باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و احیانا نارضایتی مردم، یا اینکه به گونه ای که نتونن مردم تعادل در مخارج و درآمدشون داشته باشن، چنین مشکلاتی نباشه. و از این جهت تاکیدشون بر این هستش که بهتر هست که در یک برنامه 5 ساله یا 10 ساله و همینطور به تدریج اول یارانه‌های حامل‌های انرژی مثل بنزین که موزل اساسی هست و بعد از اون برسیم به یارانه کالاهای اساسی مثل نان و دارو.
پیش بینی چی هست؟ آیا مجلس این لایحه رو به صورتی که دولت مطرح کرده با اون تغییراتی که در کمیسیون ویژه مجلس روش کار شده تصویب میکنه؟
اون چیزی که تصویب کردن اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول این بوده که در سال اول حداقل 10000 میلیارد تومان و حداکثر 20000 میلیارد تومان درآمد از این محل ایجاد بشه، در حالی که یارانه عامل‌های انرژی به تنهایی حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومانه. به عبارت دیگه حدود مثلا 10-20% اون یارانه پنهانی که دولت میتونه ازش درآمد ایجاد بکنه رو در سال اول مورد تاکید قرار دادن. با این حساب شیب افزایش قیمت‌ها به شدت ملایم شده و نمایندگان مجلس به خاطر همین فشار تورمی و اینکه به تدریج باشه و مردم مشکلات زیادی نداشته باشن، شیبش رو ملایم کردن و در نتیجه اون قیمتی که در واقع از آزادسازی عامل‌های انرژی حاصل میشه افزایش قیمتش جدید نیست. به عنوان مثال در مورد بنزین از 100 تومان به 500 تومان که قیمت فوق خلیج فارس هست و دولت بابتش پول میده و بنزین وارد میکنه، به اون شدت افزایش پیدا نخواهد کرد. البته تعیین این قیمت به عهده دولت گذاشته شده، ولی پیش بینی اینه که افزایش قیمت مثلا حدود 50 تومان تا 150 تومان مثلا در مورد بنزین باشه. حالا در مورد قیمت های دیگه هم باید بحث و بررسی بشه تا اینکه اون میزانی که دولت از ایجاد این درآمد مورد نظرش هست حاصل بشه. بنابراین فشار یکباره افزایش حامل های انرژی رو مجلس شکسته و به حدود 5-10 سال کاهشش داده که البته نوع اجراش با خود دولت هست. در مورد یارانه کالاهای اساسی هم به همین ترتیب هست. در این حال که برخی از ردیف ها مورد تاکید هست که یارانه کالاهای اساسی هم در سالهای آینده کاهش پیدا بکنه، اما در این حال بخشی از حمایت‌ها همچنان به قوت خودش باقیه و افزایش قیمت به اون شدتی که قبلا مورد نظر بود و یک بار اجرا نمیشه و به صورت تدریجی خواهد بود. در نتیجه فشار تورمی و فشار هزینه‌هاش هم به تدریج خواهد بود، به صورت تدریجی این قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد. بنابراین با توجه به موضع نمایندگان مجلس و همچون موضع برخی از مسئولین دولتی، به نظر میرسه که موضوع حذف یارانه کالاهای اساسی مثل نان و دارو به برنامه پنجم موکول بشه و به سالهای بعد و همینطور با شیب ملایم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و اما روز سه‌شنبه در ایران روز ملی صادرات خوانده شد و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این روز در مراسم جشن روز ملی صادرات گفت با همت تولید کنندگان و صادر کنندگان صادرات غیر نفتی ایران تا پایان سال 1391 یعنی 3 سال دیگر به 50 میلیارد دلار میرسد. آقای احمدی نژاد گفت میزان صادرات غیرنفتی ایران در 4 سال گذشته 3 برابر شده است و از 7 میلیارد دلار به 23 میلیارد دلار رسیده. آقای احمدی نژاد جهش صادراتی 4 سال گذشته را عظیم خواند و گفت صادرکنندگان ایرانی با درایت خود شبکه تحریم علیه کشور را در هم شکستند. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم این آمارهای ارائه شده از سوی رئیس جمهوری را باید چگونه تحلیل کرد؟
در مورد همین رقم 23 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 1387 که آقای احمدی نژاد از اون صحبت میکنه بحث هست، چون که طی چند سال گذشته در ارائه آمار صادرات غیرنفتی میعانات گازی رو هم به حساب می آوردن و همینطور بعضی از فراورده های نفتی رو، و این موضوع با اعتراض شدید محافل کارشناسی ایران روبرو شد و رقم 23 میلیارد دلاری که آقای احمدی نژاد در مورد اون صحبت میکنه در اون همون بخشی از فراورده های نفتی هم به شمار آمده، وگرنه اگر این فراورده ها رو ما برداریم رقم واقعی صادرات غیر نفتی ایران در سال 1387 چیزی هست حدود 18 میلیارد دلار و در همین 6 ماه سال جاری خورشیدی منابع جمهوری اسلامی میگویند از آغاز فروردین تا آخر شهریور ماه 8 میلیارد و 900 میلیون دلار
کالای غیر نفتی صادر شده، یعنی حتی کمتر از صادرات غیر نفتی ایران در مدت مشابه سال گذشته. این کشور 71 میلیون نفری اگر صادراتش رو 18 میلیارد دلار در نظر بگیریم میشه معادل 1/8 صادرات سالانه ترکیه یا 1/10 تایلند. آیا چنین صادراتی برای یک کشوری مانند ایران واقعا افتخارآمیزه؟ و تازه اگر شما ترکیب صادرات غیر نفتی ایران رو در نظر بگیرین میبینین که ارزش افزوده این صادرات بسیار پایینه. ما چه کالای غیر نفتی رو در بازارهای جهانی به صورت مثلا فرض کنین فراورده های صنعتی ما مشاهده میکنیم؟ هیچ چیزی وجود نداره.
آقای خاوند، یه بخش عمده‌ای ظاهراً از صادرات غیر نفتی ایران فراورده های پتروشیمی است. منتقدین میگویند حتی این فراورده ها هم به دلیل اینکه یارانه میگیرن از دولت، یعنی به این صورت که دولت یارانه میده تولید فراورده های پتروشیمی، بعد این فراورده ها رو میفروشن که عملاً سودی عاید کشور نمیکنه. در این مورد چی میشه کرد؟
شما اگر این مسئله رو هم در نظر بگیرید، یعنی فراورده های پتروشیمی که یارانه میگیرن به اضافه فولاد و آهنی که اونها هم یارانه میگیرن یا آلومینیومی که باز هم یارانه میگیره، اگر شما محصولات یارانه ای رو از صادرات غیرنفتی ایران کم بکنین، شاید چیزی باقی میمونه در حد 10 میلیارد دلار در سال، یعنی واقعا صفر.
اما آقای رئیس جمهوری در حالی از افزایش صادرات صحبت میکنه که در برابر اون تمام نیروهای مولد جامعه، بخش خصوصی، کارشناسا، اینها از واردات بیش از اندازه و مخرب کالاهای خارجی به بازارهای ایران گله دارن و پیامدهای اون رو از بین رفتن صنایعی میدونن که با اینکه فرسوده هستن ولی در حال اشتغال زا هستن و اینجا و اونجا تولید میکنن.
ببینین وضعیتی به وجود اومده که من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد حتی مطالبی رو که از سوی رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی و حتی رسانه‌های خبری بسیار بسیار نزدیک به جناح خودشون منتشر میشه مطالعه نمیکنند. اگر مطالعه میکردن میدیدن که چگونه فریاد تولید کنندگان ایران از حجم عظیم وارداتی که به بازارهای ایران روانه شده فریاد اینها بلند است. وضعیتی در ایران به وجود آمده که دروازه های ایران بازه و چون که بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارهای نفتی عملاً بهای ارز رو از چندین سال پیش تا کنون ثابت نگه داشته، اون هم در کشوری که نرخ تورمش دو رقمی هست، این بهای ارز که ثابت نگه داشته شده به معنی اون هست که دلار ارزان در ایران کمک میکنه به وارد کنندگان، یعنی دولت ایران به وارد کنندگان یارانه میده و در واقع این دلار ارزان نگه داشته شده مانع بزرگی است در راه صادرکنندگان ایرانی. سه تا خبر پشت سر هم در خبرگزاری فارس که نزدیک به جناح آقای احمدی نژاد طی دو روز گذشته منتشر شد در مورد هجوم عظیم کالاهای چینی به بازارهای ایران در سه بخش لوازم الکتریکی، اسباب بازی و همینطور کامپیوتر. ما میبینیم که مثلا 95% بازار اسباب بازی ایران در حال حاضر به دست چینی هاست. صادرات چین از دو نوع یارانه برخوردار میشن، یکی دولت چین که برخلاف دولت ایران پول ملیش رو بسیار بسیار ارزان نگه داشته و دلار رو با به اصطلاح ارز رو بالا برده و این باعث میشه که کالاهای چینی از یک نوع یارانه پولی استفاده کنند، از دامپینگ پولی، و همون کالاهای چینی از یارانه‌ای که به واردات در ایران پرداخت میشه استفاده میکنند و بازار ایران رو در بر گرفتند. مبادله آزاد به این معنی نیست که به شکل ظالمانه‌ای دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی باز بشه، دست و پای تولید کنندگان ایرانی بسته بشه، تمام و انواع و اقسام کمک ها بشه به وارد کنندگان ایرانی برای غارت بازارهای ایران. طی تاریخ 100 ساله گذشته ایران از آغاز دوره صنعتی شدن تا امروز من تصور میکنم که صنایع ملی ایران هیچگاه در چنین وضعیتی قرار نگرفتند و به ویژه چین تبدیل شده به هیلگرترین، سمجترین و مهاجمترین قدرت صادراتی به سوی بازار ایران و وضعیتی رو به وجود آورده که من فکر میکنم که تولید کنندگان ایرانی واقعا در حال خانه خراب شدن هستند.
البته ظاهراً یک منطق پشت این سیاست دولت جمهوری اسلامی هست و اون این که راضی نگاه داشتن بازار مصرف و وحشتی که از تورم داره.
من شاید تصور میکنم یکی از دلایلش این باشه، در واقع با ورود انبوه کالا به بهای مصرف کردن دلارهای نفتی، دولت جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به اصطلاح با تورم از راه واردات مبارزه بکنه، ولی این خطرناکترین راه مبارزه با تورم است، چون که هرچند به بهای وارد کردن کالاهای بسیار بسیار ارزان و دامپینگی چینی مثلا با نرخ تورم در ایران مبارزه میکنند، ولی حاصل آن این خواهد بود که تولید کنندگان ایرانی ورشکست میشن، کارگرانشون بیکار میشن و بیش از پیش بر انبوه سپاه بیکاران در ایران افزوده میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزهای گذشته بهای نفت در بازارهای بین المللی افزایش پیدا کرد و به حدود 80 دلار برای هر بشکه 159 لیتری معامله شد. از منصور کشفی، کارشناس امور نفتی در تگزاس آمریکا، از دلیل افزایش بهای نفت پرسیدم.
دو دلیل داره، دو دلیل مهم. یکی البته بحران وضعیت رژیم اسلامی در مقابل سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی 5+1 به اصطلاح و جریان اتمیش و دومی ضعیف شدن دلار. دلار اگر ضعیف بشه قیمت نفت میره بالا. این دوتا البته دلایل مهم هست. یک عامل فرعی هست که برخورد جدای طلبان کشور نیجریه است که منجر میشه معمولا به انفجار لوله‌های حمل نفت خام در کشور نیجریه، که این بار هم اتفاق افتاده و آتش‌سوزی بزرگی در یک کشتی نفتکششون اتفاق افتاده، که اینا از بحرانایی است که باعث افزایش قیمت نفت میشه.
میشه پیش بینی کرد که این افزایش بهای نفت ادامه پیدا کنه دراز مدت یا اینکه یک پدیده موقتی است؟
در کوتاه مدت امکانش هست که بره قیمت بالا، برای اینکه با توجه به اینکه معمولا به طور سنتی و تاریخی وقتی میرسیم به این موقع سال که زمستان نیمکره شمالی شروع میشه، که به خاطر سوخت بسیار به ویژه در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده نفت دنیاست، وقتی فصل سرما شروع میشه قیمت های نفت میره بالا چون مصرف زیاد میشه. منتها انسان آمریکایی‌ها تونستن مقدار زیادی ذخیره بکنن، مثلا در مورد گاز که کار گاز زیاد هم دارن از حد معمول متوسط سالهای پیش، ولی به طور کلی در طولانی مدت بله قیمت نفت، مگر اینکه مخازن بزرگتری کشف بشه و نحوه مصرف کردن نفت به طور اقتصادی آموزش داده شده به مردم و بعدم انرژی های به اصطلاح میگن رینوئبل یا انرژی هایی که همیشگی هست، فناناپذیر، مثل باد و از کنه موج آب و خورشید و جیوترمال، اینا حتی اتانول اینا که به بازار بیاد که در روش دارن کار کنن، ولی اینا هدف های طولانی مدت هست. ولی به طور کلی اقتصاد دنیا یه مقدار داره بهتر میشه. ما در سال 2007 86 میلیون و 7 میلیون مصرف نفت داشتیم، ولی در سال 2008 این تنزل به
میلیون بشکه،
بله 6 میلیون بشکه نفت، بله سال گذشته سال 2008 کمتر شد، ولی امسال حدود 3 تا 4 میلیون بشکه یا مثلا 300 یا 400 هزار بشکه بناست که مصرف نفت دنیا در روز بیشتر بشه از سال 2000، یعنی به وقت وارد 2010 میشید. بنابراین پیش بینی میشه مصرف نفت همیشه ببینید اینکه کشور چین و هندوستان مرتب دارن ذخیره میکنن و مرتب مصرفشون بالا میره. این ترتیب در آینده میان مدت یا طولانی مدت قیمت نفت بالا خواهد بود.
به پایان مجله رسیده ایم. سپاسگزار از همراهی شما.
با مجله اقتصادی از فریدون زرنگار به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. دوستان امیدوارم که قلم و کاغذ همچنان کنار دست شما باشه. فرکانس‌های زمستانی از ساعت 6 صبح تا 13 رو به آگاهی شما رسوندم. حالا یادداشت کنید. از ساعت 13 تا ساعت 19:30 یعنی یک بعد از ظهر تا ساعت 7:30 بعد از ظهر. ردیف 13 متر فرکانس 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر فرکانس های 17815 کیلوهرتز و 17840 کیلوهرتز، ردیف 19 متر فرکانس های 15410 کیلوهرتز و 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر فرکانس های 13615 کیلوهرتز و 13680 کیلوهرتز، ردیف 25 متر فرکانس های 11690 کیلوهرتز و 11750 کیلوهرتز و همینطور 11790 کیلوهرتز. صدای ما رو باز از ساعت 1 بعد از ظهر تا 7:30 میتونید روی ردیف 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز، این فرکانسیه که میبینید از ساعت 6 بامداد تا ساعت 19:30 ادامه داره، یعنی به مدت طولانی تر یک فرکانس موج کوتاه در اختیار شماست که صدای رادیو فردا رو روی اون طول موج بشنوید. بعد در برنامه‌های بعدی فرکانس‌های زمستانی از ساعت 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب و همینطور از نیمه شب تا بامداد رو به آگاهی شما خواهیم رسید. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. با سپاس از کارگردان فنی حسنی که امکان پخش